أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که مطالبی رو میخوام به عرضتون برسانم، اینها به عنوان اصول موضوعیه در نظر شریفتون باشه، بعد تطبیقش خودتون به حمدالله فاضلید این منطبق کنید این اصول موضوعیه را بر مورد بحث. اصل اولی موضوعی که میخوام عرض کنم فرق است بین داعی و بین شرط. مثلا ما پولی میخوایم قرض بریم، در بین قرض گیرنده ها بعضی آدم های خوبی هستن، در مقابل اینکه مدتی بهشون قرض دادیم خودشون یک چیزی تبرعا اضافه میکنند و به ما میدن، چون مستحبم هست که کسی که قرض گرفته بعد از انتهای مدت قرض یه چیزی هم اضافه به صاحب مال قارض قرض دهنده بده. یکم نه، قرضش میدیم بعد از مدتی برمیگردنش، اصل پول برمیگردنه. اینجا ما اگر آمدیم به اون شخصی که خودش تبرعاً یک چیزی زیادی به ما میده، او را ترجیح دادیم بر کسی که چیزی زیادی به ما نمیده، این میشه داعی. داعی ضرر نداره. بعد میگن آقا چرا شما به زید دادی به عمرو ندادی؟ خب آقاش اینست که آقای زید یه چیزی هم زیادی میده به ما، اما هم چیزی زیادی در معامله قرض نمیده، ما هم شرط نمی کنیم. اما این داعی میشه بر این که ما ترجیح بدیم دادن قرض را به زید نسبت به عمرو. داعی ضرر نداره، درست فضلا. اما اگر شرط کنیم بگیم آقا بنده این 100 میلیون تومان را به شما قرض میدم که در مقابل من 101 میلیون تومان بدی، نه در مقابل من در فلان قرعه کشی مقدم بداری، چه شرط پولی باشه چه شرط دیگری باشه، هر گونه شرطی را در ضمن قرض اگر کردیم این رواس و حرامه. پس این مقدم یاد فن نره. دایی اشکال نداره، ولیکن شرط هست که موجب روا شدن و ربوی شدن میشه. این یه مقدمه هنن. امر دومی که میخوام به عرضتون برسانم این است که در عقود میگن شرط مخالف با مقتضای عقد باطله، اما اگه شرطی مخالف با مقتضای عقد نبود باطل نیست. مثلا این کسی نکاح کنه به شرطی که من هیچ گونه استفاده تمتعی از طرف نبرم، خب این مخالف مقتضای نکاحه. نکاح برای این جعل شده است که بتوانند طرفین از یکدیگر تمتع ببرند، اما نکاحی که هیچی هست برش بار نمیشه، نه میگن این ما این ندن من زن شما بزنی، خانم بگه من زن شما میشم اما بشه که دست به من نزنی مقابل شما هم سر برهنه نیام، و این نکاح باطله. چرا؟ چون که اصل مقتضای نکاح عبارت از مثلا تمتع بردن از یک دیگره، ولذا بر این اساس یادتون نره بچه های غیر بالغ را نکاح کردن به منظور اینکه مادرش مثلا محرم بشه مرحوم آقای حکیم اشکال میکرد و میفرمود که باید مدتی اقلا از زمان بلوغ بچه داخل در نکاح بشه که قابلیت تمتع باشه، اون وقت بعد بعض بکنه یه چیزیه. حالا مثلا فرض کنید جناب عالی میخواید که عرض کنم که محرم بشه به کسی به خانم شما، مگه بچه شیری شما را با اون نکاح میکنید؟ اما مرحوم آقای حکیم میگفت که اقلا باید مدتی مثلا 10 سال باشه ازدواج کرد، قرار بده که قابل تمتع باشه از یک طرف، ضمناً به نفع بچه هم باشه، نه فقط به خاطر اینکه به زن شما محرم بشه، باید هم رعایت نفع بچه را کرد در این نکاح و هم با قابلیت برای اصل تمتع باشه، ولی اگر هیچ گون قابلیتی نباشه این برخلاف مقتضای نکاحه. دقت می‌فرمایید؟ پس هر شرطی، یا مثلا بگه آقا بنده به جناب عالی این را فروختم اما به شرطی که مالک نشی، خب پس به ننه این چیشون باییه بی بشود، به شرطی که تصرف نکنیم و مالک مال نشی، این شرط میگن برخلاف مقتضای عقده. پس یادمون نره شروطی که برخلاف مقتضای عقد باشه این موجب بیش که خود عقد را هم باطل کنه، اما اگه شرطی برخلاف مقتضای عقل نیست، مثل که بنده به شما خانه را فروختم به شرط اینکه یک واحد دیگر خودم در این خانه بنشینم، یک سال دیگر در این خانه بنشینم، این مانعی نداره، چون این شرط برخلاف مقتضای تملیک عین نیست، بی تملیک عینه، اما تملیک منفعت درش نمیشه، لازم نیست حالا من در روز اول منافعش را به شما بدم. پس این مطلب دومی که در خاطر شریفتون باشه اینه که شروطی که مخالف با مقتضای عقد باشه این عقد را هم خودش هم باطله، عقد را هم باطل میکنه، اما اگر برخلاف مقتضای عقد نبود اصل شرط صحیحه، عقدم صحیحه. روشنه؟ آیا این دو مقدمه در خاطر شریفتون باشه؟ بسیار. دیروز عرض کردم به این که سپرده هایی که مردم در بانک میگذارن که الان متحارفه، این سپرده ها را معمولا مردم میگذارن و با بانک هم شرط میکنن که مثلا 20%، 22%، کمتر بیشتر به صاحب سپرده بانک بپردازه. درسته آیون؟ اگر این به صورت قرض باشه خود 100% رواست، مثل که ما به بانک قرض بریم 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان به بانک قرض بریم، شرط هم کنیم که آقا شما باید در مقابل این 100 میلیون تومان به ما 100 و مثلا 20 میلیون تومان بدی، خب این مسلمه که رواست، بسی هم برش نیست. اما حالا اگر ما میلیم و هیچ هم میخواهد به خاطر این میدین که بانک جای محفوظیه، منزل ما جای محفوظی نیست، پول رو در بانک میگذاریم به خاطر اینکه بانک حفظ کنه، ولی خب میدین بانک خودش هم میل داره چیزی به ما بده، ولی ما شرط نمی کنیم، بانک ملی میده بانک صادرات نمیده، ما به بانک ملی میدیم اما ما شرطی نمی کنیم، این دائی موجب بطلان نمیشه، ربا نیست، زیرا ما پول را به بانک میخواییم بدیم فقط به خاطر حفظ مالمون، منتها یک بانکی یک چیزم خودش به میل خودش به ما سود میده، یک بانک دیگه سود نمیده، حالا ما با اون بانکی که سود میده میپردازیم اما شرطی با بانک نمی کنیم و این فقط دائی میشه که ما ترجیح بدیم ایداع در بانک ملی را نسبت به ایداع در بانک صادرات. بانک صادرات میگه من سودم نمیدم، بانک ملی میگه من یه سودم به شما میدم، ما هم به عنوان بدون شرط ولی به دائی حصول رب و این دو از کنیم چند درصد به اونجا میدیم، این مانعی نداره. روشن شد آقایون؟ بنابراین پس ما اصل ودیعه گذاشتن پولمون را در بانک اگر شرطی با بانک نکنیم مسلماً جایزه، ولو بانک به ما سودی هم از پیش خود میده، این بحثی درش نیست. خب اما فعلا مسئله این نیست، اونی که الان متعارفه و مورد ابتلاس و شدیداً باش سر کار داریم این سپرده هاییست که در بانک گذاشته میشه و در این سپرده ها از روز اول با بانک قرار میدیم که چند درصد سود میخوای به ما بدی. بانک میگه آقا سپرده شما را 22 درصد نمیدم. یک بانک دیگه میگه من 30 درصد میدم. بسیار از بالاخره هر یک از این بانک ها ما میریم باشون قرارداد میدیم که ما سپرده به شما میدیم به شرط اینکه 22 درصد هم به ما سود بدی. اگر ما این سپرده را به عنوان قرض به بانک بدیم و به چنین شرطی کنیم، خب مسلما رواست. درست آقایو؟ حالا چه بانک میخواد دولتی باشه، چه بانک ملی باشه، چه بانک عشق کنم که افراد خاصه باشن، به هر صورت اگر ما آمدیم شرط کردیم که پول را به شما میسپاریم، در مقابل به ما سدی انقدر سود بدید و انقدر بدید و این قرضیست، در ضمن قرض شرط زیادی کنیم، رباس خدا هم که فرموده است فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اما اگر که نه، خود بانک بدونی که ما شرط کنیم این چیزی به ما میده، این چون داعی گفتیم داعی موجب برای حرمت نمیشه. روشنه؟ خب حالا با توجه به این دیروز عرض کردیم که این سپرده های بانکی واویلا شده که بالاخره چطوری درستش کنیم. مردم میخوان بدن سودی هم ببرن، تعارف هم نداره و بانک ها هم برای تشویق مردم و برای این که بیان سپرده بسپارن، از همان اول قرار میدن اعلام میکنن که آقا ما با مقابل سپرده شما 20% 22% کمتر بیشتر سود میریم. آقایون در صدد برآمدن که این قراردادها هم که با بانک ببندیم به عنوان مضاربه درسته، که دیروز گفتیم یکی از راهکارهایی که بین بانک ها و سپرده های ثابت میشه انجام داد عقد مضاربه. آیا این عقد مضاربه چیه در اصل؟ عقد مضاربه در لمعه خوندیم، از کنید در عروه هم مفصل آمده، مرحوم آقای حکیم هم در مستمسل شرح مفصلی در مضاربه داده. مضاربه این است که عاملی هست و صاحب سرمایه، یک کسی صاحب سرمایه زید 100 میلیون تومان پول داره، آقای به نام عمر هم کارش از کنم کارهای بازاری خرید فروش یا نمیدونم سرمایه سازی که به قول معروف از کنم بساز بفروشه، امثال اینها کار میکنه. من صاحب سرمایه که اسمم زیده 100 میلیون تومان دارم، میام بین آقایی که امری که بساز بفروشه کار میکنه، فعالیت های اقتصادی داره، پول را به او میدم و بعد میگم آقا شما با پول من کار کن و بعد که وقتی کار کردی سودی که حاصل میشه نصف سود مال شما نصف سود مال من. این مضاربه دیگه رسه. من 100 میلیون تومان به این آقای بساط بفروش، این عاملی که کارش بنای هست و ساخت ساز هست، 100 میلیون تومان به ایشون میدم، از کنم که معین هم لازم نیست بکنم، میگم آقا 100 میلیون تومان رو شما کار کن باش، سودی که از این 100 بعد ساخت ساز شما بعد حاصل شد میفروشی، اگر که فروختی این 100 میلیون تومان مثلا فروش شما میشه 200 میلیون تومان یا 150 میلیون تومان، سود بردیم 50 میلیون تومان سود حاصل شده، این سود حاصل نصفش مثلا مال شما نصفش هم مال من، یا مثلا سرسش مال شما دو سرسش مال من. این میشه مضاربه. پس مضاربه چیه؟ این است که یکی صاحب سرمایه پول داره میده به یک نفر دیگری که عامل کار میکنه، با پول من کار میکنه و بعد این کاری که میکنه ایجاد سودی میکنه، رفی میبره، بعد این رف را با هم من او تقسیم میکنیم، از همون اول قرارداد می‌بندیم، من و صاحب سرما و صاحب و عامل قرارداد می‌بندیم که مقدار سود مال شما و مقدار مال من. بسیار خوب، این درسته، این میگم مضاربه بده. یکی میشه صاحب سرمایه که بنده هستم که این نامم زیده، یکی هم میشه عامل که اسمش امره. حالا اجازه بی؟ خب درست آقا، این میشه مضاربه. مضاربه هم عقد صحیحه، هیچ اشکالی هم درش نداره. قرض نیست که ما بگیم رباس، نه، من پول میدم، عامل کار میکنه و بعد این کار که کار سود میبره، از سودی که عامل میبره قرارداد میگذاریم که من با عامل سود را تقسیم کنیم. چطوری تقسیم کنیم؟ اولا قرارداد میذاریم تقسیم به نصف، ثلث، هر چی که سود حاصل بشه تقسیم کنیم. این معنی مضاربه. عقد صحیح هم هست، شرعن هم انزا شده، بحثی هم درش نیسته. خب اما در مضاربه چند چیز هست. اول اینکه سود معین باید بشه در اول، و نتیجه بعد حاصل میشه. درست آقایون؟ اول تعیین میشه سود نصف نصف مثلا، اما نتیجه کی حاصل میشه؟ بعد از اینکه آقای عامل کارش رو انجام داد و نتیجه حاصل شد، تقسیم میشه بین من عامل، من مالک و آقای عامل. پس این یک، درسته؟ دوم، اگر خسارتی بر اصل سرمایه وارد شد بدون تعدی و تفریط عامل، خسارت بر عهده من صاحب سرمایه. یعنی بیچاره عامل کار خودش انجام میده، یه مرتبه بازار از رونق میفته، آقای سرمایه‌دار، آقای عامل با 100 میلیون تومان من رفت ساخت ساز شروع کرد، اما یه مرتبه قیمت‌های ساخت ساز پایین آمد، سود که نکردیم هیچی، بلکه تمام هم که فروخ 80 میلیون تومان همه را فروخ، 20 میلیون تومان هم ضرر شد. این ضرر بر عامل دیگه نیست، بر من صاحب سرمایه است. روشن آقایون؟ پس مسئله دوم در مضاربه این است که پس اول سود معین میشه اول، ولی نتیجه کی حاصل میشه آقایون؟ بعد. دوم، ضرری اگر حاصل میشه بر صاحب سرمایه است، بر عامل دیگه ضرری نیست، زیرا عامل امینه، ما علی الامینه الا الیمین. درست آقایون؟ سوم، در خب این دوتا اصل در شریفتون باشه. حالا که این روشن شد، بیم سپرده هایی که ما الان در بانک میسپریم، بنا هست که این را به صورت مضاربه، یک راه حلی که نشون میدن برای این مضاربه است. بنده میرم 100 میلیون تومان در بانک ملی میگذارم، میخواد بانک ملی با من مضاربه انجام بده. یعنی من صاحب سرمایه هستم، بانک ملی میخواد این پول را بگیره و بعد با این کار کنه و در سود مرا شریک کنه. شما که تشکیل میدید در بانک چند کاری هست؟ اول اینکه پولی که میسپرید سمان اول قرارداد میبندی که چند درصد باید به من سود بدی، از اون ماه اول پولش میگی، سودش میگیری، همین نیست آقایون؟ بله. سپرده هایی که میسپنیم در بانک، مثلا پس کنید 100 میلیون تومان میدیم، میگیم بانک تعهد میکنه 22% سود بده، از اون ماه اول هم برای میکنه دادن، در صورتی هنوز هیچ کاری هم انجام نشده. پس یک مصیبت بزرگ اینه که هنوز سودی حاصل نشده، میشهد این زمان مالم یجب. زمان مالم یجب شنیدی در فقه باطله؟ زمان ما لم یجب یعنی چیزی را تعهد بکنه کسی که هنوز ثابت نشده ضامن او بشه. این میگن زمان ما لم یجب. مثل که جناب عالی بگه آقا شما بین آقا پول بده، من ضامنم اگر کلف شد مدم. هنوز بهش ندادی تو زمان ادعا نمیکنی چیزی که هنوز ثابت نشده. داستان حضرت یوسف هم که شنیدی، حضرت یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه خواست بنیامین را نگه داره همون کار کرد، آمدن سواع ملک را در بار بنیامین گذاشتن، بعد آمد سرجاز در وقتی که حرکت کردن قافله، یه مرتبه آمدن جلوی قافله را گرفتن، گفتن که نفق سواع الملک، ما پیمانه ملک را گم کردیم، پیمانه ملک هم شما ها برداشتید. قسم خودم با ما بچه های پیغمبری اهل دوزی نیستیم، فلان نیستیم، از این حرف ها چیه؟ گفتن که ولی من جا ابهی حمل و بعیر، تضمین کرد که هر کسی سواع ملک را بیاره ما بهش یک بار گندم بهش میدیم. ضامن شد از کنم به اصطلاح جارچی حضرت سلی حضرت یوسف، جارچی زوارت کرد یک بار گندم را برای کسی که هنوز ثابت هم نشده چیزی هم پیدا نکرده. فرمود که ولی من جا ابهی حمل و بعیر، من ضامنم که یک بار من از کنم چیزم به این آقا بدم. لذا بحث کردن فقها که این زمان ما لم یجبه، این چطور پیش نماینده حضرت یوسف آمده تعهد کرده ضامن شده یک حمل بعیری را در صورتی که هنوز چیزی پیدا نشده تا در نتیجه این ضامن بشه. بله؟ خب حالا این زمان ما لم یجبه. بنابراین عرض کنم حضورتون که با توجه به این بیایم در این معاملات بانکی، الان بانک ضامن میشه 22% به شما بده در صورتی که هنوز هیچ چیز ثابت نشده، کاری هم انجام نگرفته، هنوز تازه بعدن میخواین آقا قصد ساعت بفروش کار انجام بده یا مثلا. خب این اصلا از الان دادن سودی که وجود خارجی نداره این چطور درسته؟ این با مضاربه سازگار نیست، زیرا مضاربه تقسیم سود بعد از حصول سود، اینجا هنوز سود حاصل نشده و بانک که خودی داره میکنه، این میشه زمان ما لم یجب. این یک اشکال. دوم اینه که اساساً تعیین بررسی سود و دادن سودی که معلوم نیست این مضاربه و این کار سود داشته باشه یا نداشته باشه، این برخلاف مقتضای عقد نیست. خب عقد مضاربه کار یک عامل میکنه، یکم سرمایه میده، اما شاید سود کنه شاید هم سود نکنه. همین الان در سپرده بانک شما میخوای یه چی را متعهد بشه بانک بده در صورتی که معلوم نیست سودی باشه یا سودی نباشه، این برخلاف مقتضای عقد مضاربه نیست. در عقد مضاربه شرط اینه که اگر سودی حاصل بشه نصف مال توی عامل نصف مال من سرمایه گذار، اما در اینجا هنوز سودی حاصل نشده، ما از این حاصل نشده بیمیم الان سودی را متعهد بشیم، قطعا از این که این زمان ما لم یجبه، این اصلا برخلاف مقتضای عقل نیست.
بانک ها بر اساس تجربهی که دارن سابقهشون ابتداعن این معامله
خیلی خوب، حالا ببین راهکاره جدی. بله عرض کنم حضورتون که این اشکال سوم اینه، اشکال سوم این استش که خب شما میگید که در مضاربه ضرر بر عهده مالک نه بر عهده عامل، در صورتی که ما بانک پول میدیم ابدا این قبول نمی کنیم، میگیم آقا ضرر هم که کردی باید پول ما داده بشه. این بس بنابراین ما شرط میکنیم در ضمن ما پولی که به بانک میسپریم شرط میکنیم که زمان اصل پول ما هم بر عهده بانک باشه. خب ما الان در این قرامالی که با بانک انجام میدیم سه تا اموری که برخلاف اصل مضاربه، آیا میتوانیم با این کیفیت مضاربه را با بانک درست کنیم و بگیم به این که آقا ما پول ما میسپاریم شما یه بانک بیاوید و انجام بدید؟ منگهی بانک عامله یا نه بانک عامل نیست، واسطه در کاره؟ این هم باید بحثیه. بانک ها میگن ما خودمون که کار نمی کنیم، که ما مثلا به شما وکیل میشیم میسپریم به دست دیگران اونها کار بکنن. آیا اینطوریه؟ بانک و وکیل از طرف ماست که با عامل قرارداد ببنده، یا نه بانک خودش عامل ماست؟ مضارب یعنی ما صاحب سرمایه هستیم، بانک عامل کدام یکی از این دوست؟ ظاهرا این است که بانک خودش کار نمی کنه. بانک میگه ما وکیل میشیم از طرف شما و بعد با یک عامل قرارداد میبندیم. اینم یه واویلای سر اینجا که کدام یک از این دوست؟ آیا بانک خودش مستقیما عامل است و با ما قرارداد میبنده، یا نه بانک و وکیله؟ خب اگر وکیله فهم میخواد او بانک با یک عامل قرارداد ببنده. چطور هنوز هیچی نشده عامل با من میگه ما 22% شما سود میدیم؟ اینی که مشکلاتی در اینجا درست میشه که تازه ما اگر خواسته باشیم از راه مضاربه با بانک پول خودمون را درست کنیم، راه حل اینطوری آسان هست یا نه؟ پس چند مشکله. یک، زمان مالم یجبه. دو، شاید این شرط زمان برخلاف مقتضای عقد باشه. سه، نمیدونیم عامل بانک یا با وکیله. در قراردادهایی که ما میبینیم میگن که ما وکیل میشیم از طرف شمای سر بانک ها، میشن به این که بالا خودشون بعد که نشستن بعد فرمایش مرحوم امام که بدون را حلی پیدا کنن، آمدن میگن بانک بر اساس وکالت از صاحب سرمایه میداره کار را انجام میخواد بده. پس خود بانک عامل نیست، بلکه بانک وکیل از طرف صاحب سرمایه. خب وکیل، آقای وکیل الان داره به من تعهد میکنه 22% سود بده، در صورتی که هیچی در کار نیست. هنوز اصلا وکالتی که از من گرفته با عامل سر کار ببنده قرار داد ببنده اصلا هیچی حاصل نشده. این چه وکالته؟ یعنی بر چه اساسی من 22% از بانک ماه اول از پول بگیرم؟ این یه واویله هست در اینجا که اینجا آمدند و من بانک داره 22% به من روز اول ایداع من میده، در صورتی و ما از مایی به همین شرط هم به بانک دادیم، در صورتی که اصلا وجودی هنوز مضاربه انجام نشده، عملی هم انجام نشده، چطور قابل حله؟ خب این اشکال اول را ببینیم میشه حلش کنیم یا نه. اشکال اول را به این صورت میگم به این که آقا بانک عواملی داره که اونها کارشناس‌های بسیار خبره و خبیر هستند. بر اساسی که آدم های خبره و خبیر هستند، اینها در جایی به اشخاص یک سرمایه گذاری میکنن که اونها کارهایی رو میتونن انجام بدن که 100% سود آور باشه. همچین نیست که به کسی واگذار کنن که ندارن سود داره یا نداره. پس بنابراین برای بانکی که میخواد سر وکیل ما میشه و با طرف قرار داد میبنده، اصل حصول سود برای او قطعیه. چون قطعی هست بنابراین میتوانه تعهد بکنه به شما که سود به شما از اول بپردازه. خب میگیم آقا بسیار خوب، قطعی هم ثابت شده، اما کی این سود حاصل میشه؟ این سود بعد از اینکه فروخت اون عامل کارش انجام داد اون سود حاصل میشه. هنوز که سودی در نیامده، بر چه اساسی پس این آقای بانک به من این سود میده؟ میگه خب اینم قابل قحله. منتها آقای خویی میگید از ضمن عقد خارج لازم، بگیم که نه آقا، این آقای بانک چون مطمئنه به حصول سوده، بگیم ما چون اطمینان داریم که سود حاصل میشه، ما میایم از الان با شما سودی را علل حساب میدیم. برای این سود بعد باید داده بشه، اما ما میایم با شما توافق میکنیم که اون سودی که بعد میخواد حاصل بشه تدریجا از الان به شما بدیم، مانعی هم نداره. این زمان ما لم یجب نیست، بلکه ما میگیم که ما مطمئنیم که سود حاصل میشه. حالا که چون سود حاصل میشه، ما میایم بر اساس علم به حصول سود با شما تدریجا این سود را از الان شروع میکنیم به دادن. در ضمن یه قراردادی هم حقیقت بله خارج لازم، میگیم ما با شما یک معامله دیگر انجام بریم، تعهد هم میکنیم به این که سودی که بعد مقاد حاصل بشه ما تدریجا از الان به شما ماهانه میدیم. پس میشود این را حل کرد که بگیم اون سودی که بعد بنا هست حاصل بشه، بانک تعهد کنه که من از الان این سود را تدریجا به شما میدم. خب این فصل دوم این است که خب سود در معاملات مضاربی معین نیست که چقدره، ولی بانک داره معین میکنه، میگه من آقا 3-2% سرمایه را سود میدم. خب اینش چطور توجیه کنیم در صورتی که سود هنوز معین نشده، مشخص نشده که چقدره؟ شاید 1% سود کنه، شاید 20% سود کنه، شاید کمتر، شاید بیشتر. اینش چطور درستش کنیم؟ این را هم میگفتند به این که مانعی نداره که بالاخره بانک چون مطلع هست بر اصل سود بیاد تضمین کنه اون سود را و مصالحه کنه با شمای صاحب سرمایه که من اون سود را که کمتره یا بیشتره با شما مصالحه میکنم به این مبلغ. در مصالحه هم که میدونی قرض جاودا وارد میشه دیگه، صلح. میگه آقا من این را میخوام به شما بفروشم، نمیدانم که چقدر سودش میشه، چون نمیدانم ما میام با هم صلح میکنیم، من اون سود نامشخص را برای شما تعیین میکنیم که مثلا 20% سرمایه شما را به عنوان سود حساب کنیم. پس این هم قابله برای این مصالحه. ببینید یه صلح خارج دیگری واقع میشه بین آقای سرمایه‌دار و اون.
مصالحه بعد از حصول سود ممکنه؟
نه قبل حصول سود. قبل از حصول سود ما میگیم آقا چون ما اینطوری میگیم اون را اون مصالحه میکنیم، سودی که بعد میخواد حاصل بشه به این کیفیت. بله مصالحه ما. بله من همین. یک اشکال دیگر اینست که خب این زمان مال چی؟ فرض این که زمان مال بر عهده صاحب سرمایه، اینجا اینم آقا خویی میگه در ضمن عقد خارج لازم میتوانه تضمین بکنه، یک معامله بهش میشه، بی مثلا بین بانک و بین صاحب پول داده بشه، بعد بگه به شرط این که اگر ضرری بر سرمایه وارد شد شما یه بانکی که با من قفایی گرفتی این ضرر را بپردازی، طرف هم قبول میکنه. پس بیایم بگیم که اون ضرر را هم در ضمن عقد خارج لازم انجام بدی، ولی متاسفانه این نیست، این کاره نیست. حالا این راه حلی درست کردن، اما با کمال اسف این راه های حل را عمل نمیکنه بانک. خب چطور پس روی کنیم؟ به علاوه که این در جایی که بانک تازه وکیل میشه، وکیل اختیاراتش در چه حده، تا چقدر میتوانه وکیل اختیارات داشته باشه، اون حدی که موکل حق داره نمیخوره، میتوانه مازاد بر او هم قرار دادی ببنده. به از طرفی اگر حالا به جای اینکه وکیل بشه من خود بانگ اگر عامل بشه، به هر صورت خواستن آقایون با این شروط و با این قیود بگویند که پس ما میتوانیم اون مضاربه را حلش کنیم. یک تضمین اصل سرمایه را در ضمن عقد خارجه لازم انجام بده و بعد تقسیم او را بر اساس صلح و مصالحه انجام بده، از ماه اول شروع بکنه، در نتیجه بتوانیم با این کیفیت این مضاربه را درست کنیم. ببینیم به این صلی الله علی محمد و آله.